بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم شرح نواقض صفحه 84 سطر سوم. المقصد الثانی هل یجوز مقدور بین قادرین جوزه ابوالحسین البصری من المعتزله مطلقا. مقصد دوم در باب قدرت این بحث مطرح میکنه. آیا ممکن است دو قادر در یک مقدور اثر بگذارند با هم، یا دو قادر قدرتشون به یک مقدور تعلق بگیره با هم، یا ممکن نیست؟ اصطلاحا میگن آیا جایز است مقدوری بین دو قادر، مقدوری بین دو قادر واقع شود و این دو قادر یا قدرتشون رو به این مقدور واحد تعلق بدن یا بر این مقدور واحد تأثیر بذارن؟ آیا ممکن است یا نه؟ از این توضیح مختصری که من عرض کردم معلوم شد که برای این بحث صوری وجود داره. یک صورت اینه که دو تا قادر بخوان اثر بگذارند، دو قادر مؤثر بخوان اثر بگذارند در یک مقدور. دوم اینکه دو قادر قدرتشون رو به مقدور تعلق بدن، که این تعلق قدرت به مقدور میشه کسب، تأثیر نیست، تعلقه. دو تا انسانن، به نظر اشاره قدرت در هر دو در حد کسبه، یعنی فقط میتونه تعلق به مقدور پیدا کنه، نمیتونه تأثیری در مقدور بذاره. آیا میشود این دو قدرت کاسبه تعلق بیارن به یه مقدور؟ پس اینطور شد، سوال اولین آیا دو قدرت مؤثره میتونن به یک مقدور تعلق بگیرن؟ سوال دوم میشد آیا دو قدرت کاسبه میتونن به یک مقدور تعلق بگیرن؟ از اینجا سوال سوم هم تولید میشه، آیا دو قدرت که یکی مؤثر است یکی کاسبه است میتونه به یه مقدور تعلق بگیره؟ توجه کردن سه تا سوال شد. در سوال اول هر دو قدرت مؤثر فرض شدند، در سوال دوم هر دو قدرت کاسب فرض شدند، در سوال سوم یکی مؤثر یکی کاسب فرض شد، یعنی یکی تعلق میگیرد فقط در همین حد، یکی دیگه اثر هم میگذارد. این سه تا فرض بود یا سه تا سوال بود. حالا سوال عوض میکنیم، آیا ممکن است قدرت خالق با قدرت مخلوق به یک مقدور تعلق بگیرند؟ اینم خود سوال دیگه، با جواب بگیم آیا قدرت خالق و مخلوق میشه به یک مقدور تعلق بگیرند؟ قدرت دو مخلوق چطور؟ سوال سومو نمی کنیم که قدرت دو خالق چطور، ما دو تا خالق نداریم. وقتی که بحث کسب و تأثیر بود سه تا سوال کردیم. یه سوال این که دو قدرت مؤثر به یه مقدور تعلق میگیره یا نه، دوم این که دو تا قدرت کاسب تعلق میگیره یا نه، سوم این که یه قدرت کاسب با یه قدرت مؤثر تعلق میگیری یا نه. این سه تا سوالی کردیم، ولی وقتی سوالو عوض کردم دو تا سوال بیشتر نشد، سوال سوم باطله. یک سوال این بود که آیا قدرت دو تا مخلوق میتونه تعلق بگیره به یک مقدور؟ سوال دوم اینه قدرت خالق و قدرت مخلوق میتونه تعلق بگیره به مقدور؟ این دو تا سوال. سوال سوم که آیا قدرت دو تا خالق میتونه تعلق بگیره به یه مخلوق، به یه مقدور، اینجا نداره، شما دوتا خالق نداریم که قدرت دوتا خالق رو بحث کنیم. تا اینجا مطلب روشنه. پس بحثم روشن شد که چی میخواد بشه. بعضی گفتن در جواب مطلقا قدرت، دو قدرت میتواند به یک مقدور تعلق بگیره. مطلقا یعنی چه؟ دو تا قدرت مؤثر، چه دو قدرت کاسب، چه یک قدرت مؤثر یا قدرت کاسب. در عبارت بعدی مطلقا یعنی چه قدرت خدا و خلق و چه قدرت دو تا مخلوق. بعضی اینطوری گفتن، بعضی گفتن مطلقا نمیتونه تعلق بگیره، بعضی هم تفصیل دادن. دو قدرت اگر یکیش کاسب باشد یکی مؤثر تعلق میگیرد، اگه هر دو مؤثر باشد تعلق نمیگیرد، اگه هر دو هم کاسب باشد تعلق نمیگیرد. این اقوال موجود در مسئله است. ابوالحسین بصری جز معتزله است، قائل به کسب نیست. اشاعره قائل به کسب، معتزله قائل به کسب نیست. از ابوالحسین پرسیدن که دو تا قدرت میتونه به یک مقدور تعلق بگیره، مقدور واحد بین دو قادر میشه، جواب داده مطلقا جایزه. بعضی آمدن گفتن منظورش از مطلقا اینه که چه دو قدرت مؤثر باشن، چه دو قدرت کاسب باشن، چه یکی مؤثر یکی کاسب باشه. مطلقای ایشون اینطوری تفسیر کردن. شارع میگه این تفسیر درست نیست، چون ابوالحسین معتزلیه. این تفسیری که شما برای مطلقا میکنید تفسیری است مناسب اشعری. اگر ابوالحسین اشعری بود میتونید مطلقاشو اینجوری تفسیر کنید، ولی او که کسب و قبول نداره دیگه نمیتونید بهش بگید مرادت، نمیتونید بگید مرادش مطلق دو قدرته، چه دو قدرت مؤثر، چه دو قدرت کاسب، چه دو قدرتی که یکی مؤثر بشه یکی کاسب. اصلا کاسب رو قبول نداره. چطور میتونید کلامش رو توی تفسیر کنید و تطبیقش کنید بر چیزی قبول نداره؟ پس مطلقای کلامشون اینطور معنا نکنید، مطلقای کلامشون اینطور معنا کنید. چه این دو قدرت مال دو تا مخلوق باشه، چه این دو قدرت یکیش مال خالق باشه یکیش مال مخلوق باشه، اینطوری معنا کنید. کسب و تأثیر اینها رو نیارید. شارحی نمیشه. پس قول ابوالحسین روشن شد و مطلقاش هم معلوم شد. بعد اقوال دیگه هم اشاره شدند، اونا رو وقتی رسیدم عرض میکنم. حالا فعلا قول ابوالحسین که مقدارش رو گفتم بگم بخونم. صفحه 84 سطر 3 المقصد الثانی، آیا جایز است مقدوری بین دو قادر؟ جوز این وجود مقدور بین دو قادر رو ابوالحسین بصری که از معتزله است، عمدن قید معتزله رو میاره تا اون تفسیری که برای مطلقای ایشون گفته شده باطل کنه. ولی خب این که معتزلیه، معتزلی که خود قائل به کسب نیست که شما مطلقای کلام ایشون رو اینطوری معنا کنید. گفته جایز است مطلقا گیلم. بعضی گفتن معناها یعنی معنای اطلاق، معنای کلام و مطلقا. معنای مطلقا اینه که بدون تفصیل بین اینکه قادران مؤثرین باشند یا قادران کاسبین باشند یا قادران یکیشون مؤثر و دیگری کاسب باشه، که مؤثر و کاسب فرقش روشن دیگه، تا حالا چند بار گفتیم تو جلسات قبل گفته شده. کاسب قدرتی رو میگن که فقط تعلق بگیره ولی کار انجام نده، مؤثر قدرتی رو میگن که تعلق میگیره و کار انجام میده. قیل معنای مطلقایی که در کلام ابوالحسین آمده اینه، ولی یرد علی اشاره میگه بر این قیل ایراد میشود. ایراد اینه که ابوالحسین لم یقل قائل نیست به قدرت کاسبه، بل هازا این قدرت کاسبه مذهب اشاره و پیروان اشاره است. من یز و هز با هم یعنی کسانی که قدم به جای قدم اشاره میزنن و تابع اشاره. این حد مال اوناست و ابوالحسن جز اشاعره نیست، پیرو اشاعره نیست، پس نمیتونیم مطلقایی که در کلام او آمده این چنین تفسیر کنیم. بعد خود شارع احتمال میده، میگه یحتمل ان یقال که معنای اطلاقی که در کلام ابوالحسین آمده اطلاق به نسبت الالخالق و المخلوق یک و المخلوق این دو. دقیقه این دو تا فرض بیشتر نمیاره، یه فرض این که مقدور بین دو قادر باشد که یک قادر عبارت است از خالق، یک قادر عبارت است از مخلوق. دوم این که مقدور بین دو تا قادر باشد که هر دو قادر مخلوقند. عبارت تقطعین چی شد؟ به نسبت الالخالق و المخلوق شد یکی، به نسبت الالمخلوق این شد دیگری. این شد یکی دیگه، ستا نیستا، خالق و مخلوق با هم میشن یکی، مخلوق این هم میشه یکی. یک مقدور است بین خالق و مخلوق، این یه فرض، یک مقدور است بین دو مخلوق، این هم فرض دیگه. این هفت تموم شد، نظر ابوالحسن بصری رو گفت. سوال میشه که ابوالحسین که مقدور بین قادر این رو اجازه میده، دلیل تمانه رو چی کار میکنه؟ دلیل تمانه همون دلیل سه در جلسه قبل خوندیم که میگفت یک مقدور رو بین دو قادر نمیشه گذاشت. که هم قادری که خداست، هم قادری که خلقه روش قدرت رو اعمال کنه. دلیل تمانه یادتون است، دلیل تمانه اجازه نمیداد که یک مقدور بین دو قادر باشد. گفت تمانه لازم میاد، یا اجتماع زدن میشد، یا اجتماع یا ارتفاع زدن میشد، یا عجز یکی از دو قادر لازم میاد، که خود فرض بود. پس دلیل تمانه اجازه نمیداد که یک مقدور بین دو قادر باشه. حالا میگیم سوال میکنیم از ابوالحسن که با دلیل تمانه چه میکنیم؟ تو که میگی مقدور بین قادر این جایز است مطلقا، دلیل تمانه رو چطوری جواب میدی؟ چطوری از کار میندازی؟ ابوالحسن جواب میده، میگه دلیل تمانه در یه مورد کارایی داره و من به اون مورد کاری ندارم. اون موردی که کارایی داری چیه؟ اینه که دوتا قادر مساوی باشن با هم، دوتا قادر با هم مساوی باشن. اون وقتی که اگر بخوایم بگیم دوتا قادر هر دو اثر میکنند، لازم میاد اجتماع زده. هیچ کدام اثر نمی کنه، لازمه ارتفاع زده. یکی اثر کنه دونه دیگری، لازم میاد عجز یکی دونه دیگری، و لازم میاد ترجیه بلا مرجعه، و لازم میاد خلف فرض. ترجیه بلا مرجعه هم لازم میاد، چون اگه دوتا قادر مساوی هم، چرا میگی یکیشون اثر میکنه یکی اثر نمی کنه؟ این که یکی اثر کنه دونه دیگری ترجیه بلا مرجعه. در چنین جایی ما چاره نداریم که یک مقدور بین دو قادر قرار ندیم، زیرا یکی از محاذیر ثلاثه لازم میاد، یا اجتماع زده، یا ارتفاع زده، یا ترجیح بلا مرجعه. فقط در این صورته که دلیل تمانه ما رو منع میکنه از اینکه یک مقدور بین دو قادر بذاریم. ولی در صورتی که یک قادر خدا باشد، یک قادر خلق باشه، چه خب قدرت ها با همون سابی نیستند، یا هر دو قادر مخلوق باشند ولی دو تا مخلوقی که از نظر قدرت مساوی نیستند، در این دو مورد که دو قادر یکیش خداست یکی مخلوق، یا دو قادر هر دو مخلوقان منتها با هم تفاوت قدرت دارن، در این دو مورد ترجیح بلا مرجعه لازم نمیاد. میتونیم بگیم اون که قدرتش قوی تره تأثیر میکنه و دیگری عاجز میشود. هیچ درجه به نمرجه لازم نمیاد، چون ما اون نیرو که اقدر یعنی قادرتر انتخاب کرده او رو ترجیح میدیم. کسی نمیتونه بگه که تحکم کردی، بیرو جهان ترجیح دادی. روشان وجود داشت و اون روشان این بود که این قادرتره، چون قادرتر بود ترجیحش دادیم، قدرتش من کرد قدرت اون دیگری رو و خودش تأثیر گذاشت. نه تحکم به زور حرف زدن لازم آمد، نه تحجیه بلا مرازی لازم آمد، مشکل پیش نیمد. پس دلیل تمانو رو ما در یه موضع خاصی جاری میکنیم و در اون موضع اجازه نمیدیم که مقدور بین قادرین باشه، در مواضع دیگر مقدور بین قادرین اجازه میدیم. شارع میگه گویا ابوالحسین که مقدور بین قادرین اجازه داده، دلیل تمانه رو منحصر میکنه به مورد تساوی قدرته، چون در اونجاست که ترجیح بلا مرجعه لازم میاد و راه این که مقدور بین قادرین باشه به طور کلی بسته میشه، چون یا اجتماع زدنه یا ارتفاع زدنه یا ترجیح بلا مرجعه، راه دیگری نداره، راه درست نداره، همه راه باطله. اما در جایی که دو تا قدرت ها مختلف باشند، اجتماع زدن رو نمیذاریم لازم بیاد، ارتفاع زدن رو نمیذاریم لازم بیاد، ترجیح یکی بر دیگری رو مرتکب میشیم، ترجیح بلا مرجعه هم نیست، چون یکی اقدره یعنی قادرتره و اون ترجیح داره. پس ما ترجیح میدهیم مع المرجعه، نه ترجیح میدهیم بلا مرجعه. خب پس توجه شدید، گویا ابوالحسین دلیل تمانه رو اختصاص به یه جای خاصی میده و در اونجا مقدور بین قادران اجازه نمیده، در جای دیگه اجازه میده. اما توجه کنید این با مطلقایی که گفته نمیشه، اون که مطلقا جایزه، مطلقا مقدور بین قادران جایزه. الان شارع داره بیان میکنه اونجایی که دو قدرت مساویان مقدور بین قادران جایز نیست، در بقیه موارد جایز است. خب این با مطلقا نمیشه. لذا خود شارع هم میگه که انهو نظره، با که انه شروع میکنه، مطلب قطعی بیان نمیکنه، به صورت شک بیان میکنه، روشن مطلب میشه. و که انهو نظره یعنی گویا ابوالحسین نظر کرده به اینکه دلیل تمانه که مقدور بین قادرین رو من میکند، این نمایتم اختصاص دارد و تمام است تو این مورد خاص. این نمایتم ازا کان حصول و مراد احد القادرین دون الاخر، اگر حصول مراد یکی ترجیح بلا مرجح باشد، چنانچه در تعدد آلهه هست که در تعدد آلهه دوتا آلهه دوتا اله با هم مساوی هست، ولی یکی قوی تر از دیگری باشه این یکی میشه اله و یکی میشه مخلوق، حتما باید هر دوشون مساوی باشن که بتونیم بگیم دوتا خدا داریم و دلیل تمانه بیاد باطلش کنه. دلیل تمانه فقط جایی رو باطل میکنه که دوتایی با هم مساوی باشن، به طوری که ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجعه باشه، مثل تعدد الهه. و اما فی غیرهی، ضمیر غیرهی توجه کنید به کجا برمیگرده؟ به ازا کان حصول و مراد احده ما دون الاخر ترجیحاً بلا مرجعه برمیگرده، یعنی به این مورد برمیگرده. گفتیم دلیل تمامو که مقدور بین قادرین و من میکند فقط در این مورد تمام است، اما در غیر این مورد فلایتون، در غیر این مورد دلیل تمامو تمام نمیشه و چون تمام نمیشه مقدور بین قادرین رو بند نمی کنه. مقدور بین قادرین در غیر این دو مورد حاصل میشه، در غیر دو مورد، در غیر این مورد، در غیر این مورد کجا بود؟ این مورد اونجا بود که هر دو اله باشند. در غیر این مورد اینه که یا هر دو مخلوق باشند، یکی قوی تر یا یکی خالق و یکی مخلوق باشه، که مسلم خالق قوی تره. فإن الخالق اقدر من المخلوق است. این یه مورد که در این مورد دلیل تمانه جاری نیست. و یجوز و که عدل مخلوقین هم اقدر من الاخر باشه. اینم مورد دوم. در این مورد دوم دلیل زمانه جاری نیست. در این دو مورد دلیل زمانه جاری نیست. چرا؟ چون فلا یکون و وقوع و مراد الاقدر تحکمن. اینطور نیست که اگر اون اقدر، یعنی اون که قادرتره، موادش اتفاق افتاد، تحکم از الگویی و بلا مرجعه باشه. اگر اقدر مرادش اتفاق افتاد با مرجعه، چون با مرجعه اشکال نداره. پس دلیل تمانو در این دو مورد نمیتونه جاری بشه، فقط در اون موردی که هر دو قادر اله باشن جاری میشود و من میکنن. خب ما که دو تا اله نداریم، تو اون موردی وارد میشه این تمانو که ما بخوام دو تا اله درست کنیم، اونجا دلیل جاری میشه، دلیل تمانو جاری میشه. اما در جایی که ما نخواهیم دو تا اله درست کنیم، دو تا مخلوق درست کنیم که یکیش اقدره، یا یه خالق و مخلوق درست کنیم که خالقش اقدره، در این دو مورد دلیل تمانه جاری نمیشه، زیرا ما میتونیم به اقدر رو مقدم کنیم بدون اینکه ترجیح بلا مرجح لازم بیاد. خب این قول ابوالحسین رو نقل کردیم و توضیح هم دادیم که دلیل تمانه رو چه میکند. حالا قول دیگر رو نمیخوام بگیم. اصحاب یعنی اشاعره گفتن مقدور بین قادرین جایز هست در یک صورت و جایز نیست در دو صورت. در یک صورت جایزه و اون صورت اینه که یک قادر قادر مؤثر باشد، قادر دیگر قادر کاسب باشد. در چنین موردی تعلق به قدرت به فعل واحد و به مقدور واحد اشکال نداره.
از اصحاب اشاره است.
بله.
چون کتاب مالو.
پس اونجا که یک مقدور باشد، یک قادر قدرتش تعلق بگیرد که بشه قادر کاسب، یک قادر دیگر قدرتش تأثیر بگذارد که بشه قادر واسر، این اشکال نداره. اون قدرت تعلق میگیره کار نمیکنه، اون قدرتی دیگر که مؤثره تعلق میگیره و کار انجام میده، هیچ اشکالی هم نداره. یکی تعلق گرفته بیکاره، یکی هم تعلق گرفته کار انجام داده، این اشکالی نداره. اما اگر دو تا قدرت هر دو کاسب باشند بخوان تعلق بگیرن، یا هر دو مؤثر باشند بخوان تعلق بگیرن، اشکال داره. چرا اشکال داره؟ اونو بعدن ذکر میکنه. الان قولشو نقل میکنه، قول اشعری رو نقل میکنه، ولی دلیل رو بعداً بیان میکنه. بعد از نقل قول اشعری قول معتزله رو نقل میکنه. بعد از این که قول معتزله نقل شد، دلیل اشعری رو بر این سه مورد میاره. پس توجه کنید، اشاعره قولشون گفته شد، بعد قول معتزله گفته میشه، بعد دلیل اشعری میاد. یعنی قول اشعری رو که میگه پشتش دلیل نمیاره، کشش قول معتزله رو میگه.
استاد اشاعره میگن تعلق قدرت دو قادر به یک مخلوق صحیح هست در صورتی که یکی مؤثر باشن یکی کاسر باشن، اما اگر هر دوتا مؤثر باشن که تعلق قدر نمیگیره، چون دوتا خالق نداریم.
نه اون چونشو دیگه نگید، چونشو هنوز بیان نکرد. دوتا قادر مؤثر تعلق نمیگیره به یک مخلوق، دو تا قادر کاسب هم تعلق نمیگیره به یمدو. چرا؟ چرا شاید نشد. اما این که یک قادر کاسب یک قادر مؤثر تعلق میگیرن به یه مقدور، این چراش هم گفته شد، این خیلی روشن بود و توضیح داده شد که یکی قدرتش تعلق میگیره کار انجام نمیده، دیگری قدرتش تعلق میگیره کار انجام میده، این اشکالی نداره. اما این که دو تا قدرت مؤثر تعلق بگیره، این اشکال داره، خیلی واضحه اشکالش. دو نفر میخوان یک کار انجام بدن، هر دوان تأثیر مساوی دارن و کار واحد با دو نفر انجام، مثل اینکه دو علت توی معلول وارد بشه، خب معلوم اشکال داره. دو تا قادر کاسب هم به یک مقدور تعلق بگیرن، اشکال داره. این چرا اشکال داره؟ این خودی سخته، چون چه یه نفر به نظرش میسه چه اشکالی داره دو تا قدرت به یک مقدور تعلق بگیره ولی کار انجام نده؟ این که ایرادی نداره، اینو باید بیان کنیم که ایراد داره، که خودش بیان میکنه. و جوزه الاصحاب، اجازه دادن مقدور بین قادرین رو اصحاب یعنی اشاعره، اما لا مطلقا، نه در همه جا، بلکه بین قادر خالق که مؤثر است و قادر کاسب که مؤثر نیست. بنابراین که مثل اشعری فکر کنیم، یعنی بنابراین که اثبات کنیم قدرت رو برای عبد، ولی این قدرت عبد رو کاسب بدونیم، مؤثر در مقدورش ندانیم، بلکه متعلق به مقدور بدانیم، به نفع تعلق کسب. چرا میگه به نفع تعلق کسب؟ مگر تعلق حاصل شد کسب حاصل نمیشه؟ اینا معتقدن که تعلقی که پشت سرش خداوند کارو انجام بده، این تعلق کسب، نه صفه تعلق. اگر من قدرت رو متعلق دادم به یه فعلی، ولی پسرش خدا اراده نکرد این کار انجام بده، این کسب نیست. اگر من تعلق دادم کارم رو به یه فعلی، پسرش هم خدا کار انجام داد، خدا با قدرت مؤثره انجام داده، قدرت من هم قدرت کاسب است. اینجور تعلقی کسبه، نه صفه تعلق، تعلقی که پشترش فعل انجام میشه، مونتن نه به وسیله قدرت من، بلکه وسیله قدرت خدا، اون میگه کسب. لذا میگه بل متعلقتن به این تعلق الکسب، یعنی قدرت عبد تعلق میگیرد به این مقدور به نحوی که کسب حاصل باشد، یعنی به نحوی که پشترش هم خدا تأثیر کند قدرتش و کار انجام دهد. که دو تا قدرت الان آمده، یکی تعلق گرفته بیکاره، یکی هم تعلق گرفته کارم تا آخر انجام داده. وقت اونی که بیکار است میشه تعلق، اون میشه قدرتی کسبی، اونی که تأثیر گذاشته میشه قدرت مؤثر. اینو اشاره اجازه میکرد. ما شمول قدرت الله تعالی دیجم اشاره، یعنی بگیم دو تا مبنا داشته باشیم، اجازه میدیم مقدور بین قادرین رو که یه قادر خالق باشه یه قادر کاسب، ولی به شرطی دو مبنا داشته باشیم. مبنای اولمون بود که برای عبد قدرت کاسب درست کنیم و غیر مؤثر. مبنای دوم اینه مع شمول قدرت الله تعالی جمیلش رو قائل میشیم که خدا قدرتش به همه اشیا تعلق میگیره، حتی به افعال عباد، چون بعضی گفتن قدرت خدا به افعال عباد تعلق نمیگیره، این تو جلد 8 بحث شده و رد شده. اما مبنای درست اینه که قدرت خدا شمول داره، به همه مقدورها تعلق میگیره، حتی مقدور عبد. بله مقدور عبد یا طاعت یا معصیت، عنوان طاعت و معصیت در مورد خدا صادق نیست، نه اینکه خدا قدرتش به فعل من تعلق نمیگیره، خدا قدرتش به فعل منم تعلق میگیره، ولی بر فعل او نه اطاعت عنوان اطاعت اطلاق میشه نه عنوان معصیت. بر فعل من این دو عنوان باره، بر فعل خدا بار نیست. اینو در جای خودش گفتن، تو جلد 8 گفتن. پس ما باید مبنای این مبنا رو داشته باشیم که قدرت خدا شامل تمام اشیا میشه. اون وقتی که میتونیم بگیم که قدرت خدا تعلق گرفت، قدرت عبدم که قدرت کاسب از تعلق گرفت، وقتی یک مقدور بین دو قدرت واقع شد، فیکونو مقدورون، فیکونو یعنی فیکونو اون مقدور، مقدور العبد کسبن، نه خوب نخوندن، فیکونو مقدور العبد کسبن مقدورن لله تعالی تأثیرن. وقتی دو تا قدرت، وقتی دو تا قدرت که یکی مؤثر بود یکی کاسب بود بر یه فعل جمع شد، مقدور عبد که همون فعله اما مقدور کسبی او، مقدور خداوند می شود، مقدور تأثیری خدا، یعنی همونی که مقدور قدرت کاسب است همون مقدور قدرت مؤثره هم می شود و دو قدرت وارد میشن، اما هر دو تأثیر نمیذارن. اگر هر دو تأثیر بذارن مشکل درست میشه، هر دو تأثیر نمیذارن، یکی تأثیر میذاره یکی بیکاره است. تا اینجا قول اشاره نقل کرد. حالا قول سوم نقل میکنه و منعه المعتزله معتزله مقدور بین قادرین رو من کردن مطلقا، ای من او جواز کنه مقدور بین قادرین رو، من کردن این جواز رو به طور مطلق، یعنی تفصیل اشعریان هم قبول نکردن بلکه به طور مطلق من کردن. بناءً خب اونا معتقدن که همه قدرت ها موثرند، لذا وقتی قدرت عبد و قدرت خدا با هم جمع بشه دو قدرت موثر داره جمع میشه، اونجا هم که دو قدرت عبد باشه دو قدرت موثر داره جمع میشه. اگر حالا دو تا اله هم داشته باشیم که نداریم، اگر دو اله هم داشته باشیم و این دوتا بخوان برای یک مقدور اجماع کنن، بازم دوتا قدرت موثر جمع میشه. پس معتزله چون قدرت کسبی قائل نیست، همه قدرت ها رو قدرت موثر میدونه، اگر دو قدرت بر یک فعل و بر یک مقدور وارد بشود، میگه دو موثر بر یک مقدور وارد شد و ورود دو موثر بر یک مقدور باطله، پس ورود دو قادر هم بر یک مقدور باطله، به اصطلاح ورود به اصطلاح مقدور بین قادران باطله، مطلقا باطله. این نظر معتزله است، بناهن بر این که قدرت غیر موثره که قدرت کاسب است، بر رأی اینها ممتنه، اصلا قدرت کاسب را قبول ندارن. بل لا تکون القدره این در معتزله الا موثرتن، قدرت پیش معتزله همش قدرت های موثر است. خب حالا اگه دو تا قدرت بخواد برای یه مقدور جمع بشه، چون هر دو قدرت موثرن، اون دلیل تمانه جاری میشه و گفته میشه آیا هر دو قدرت اثر میذارن یا هیچ کدوم اثر نمیذاره، یا هیچی اثر میذاره دون دیگری. اگه بگید هر دو اثر میذاره اشتماع زده اینه، بگید هیچ کدوم اثر نمیذارن اتفاع زده اینه، اگه بگید یکی اثر میذاره دون دیگری ترجیح بنامرجه، دلیل تمانه جاری میشه و اجازه ورود دو قادر و یک مقدور رو نمیده. بنابراین بر این که قدرت غیر موثره بر رأی معتزله ممتنع است، بلکه قدرت این دهمینه این در معتزله جز قدرت موثره نیست، و اگر قدرت موثره باشه، ورود دو قادر بر یک مقدور یعنی ورود دو قادر موثر بر یک مقدور، نتیجهش میشه فیلزم تمانو، لازمه تمانو بر فرضی که یک مقدور بین دو قادر باشه. اگر یک مقدور بین دو قادر باشه تمانو لازم میاد، عرض کردم، یعنی لازم میاد که نه هر دو بتوانند واقع شوند، نه هیچ کدام واقع نشود، نه یکی دون دیگری واقع شوند. پس از اول بگیم یک مقدور بین دو قادر واقع نشد، نه که بگیم واقع شد بعد این معاذی لازم آمد. خب قول متزلم تموم شد، قول اصحابم که نقل کردیم، سه تا قولی که در مسئله بود گفته شد. حالا قول اصحاب رو ایشون میخواد بیان کنه. و المجوزون من اصحابنا، اونایی که اجازه دادند، چی رو اجازه دادند؟ این که قدرت موثره با قدرت کاسبه بر یک مقدور وارد بشه، اینو اجازه دادند که یه قدرت موثر باشه یه قدرت کاسب باشه. و المجوزون من اصحابنا که اجازه دادند، لکن متعلق به مجوزونه، مجوز اینن که مقدوری بین قدرت کاسبه و قدرت موثره واقع شود کم عمر، مجوزون لئن کن، مجوزون برای این که مقدوری بین دو قدرت این چنینی واقع شود، اونها اتفقو اجماع کردن بر این که مقدور بین دو قادر موثر باطل، مقدور بین دو قادر کاسب هم باطل. اونایی که قبول کردن مقدور بین دو قادر که یکی کاسب یکی موثر باشد جایز است، همشون اتفاق دارن بر این که مقدور بین دو قادر موثر باطل، مقدور بین دو قادر کاسب هم باطل. فقط مقدور بین دو قادری که یکی کاسب یکی موثر اجازه میدن، اتفاقو بر امتناع مقدور بین قدرتین موثرتی. چرا اجازه ندادن؟ چرا ممتنع دانستن مقدور بین دو قدرت موثر رو؟ لتمانو، به خاطر اینکه دلیل تمانو جاری میشه که بیان کردن. و علا یعنی و اتفقو بر این که ممتنع است مقدور بین دو قدرت کاسب هم. حالا این به چه بیانه؟ کسرم یه خود بیانش توضیح میخواد. اینا گفتن کسب یعنی چی؟ کسب یعنی این که خداوند خلق کند این مقدور رو بعد از این که قدرت عبد بهش تعلق گرفت، بعد از این که قدرت عبد تعلق گرفت خدا خلق کند، این کسبه. خب دقت میکنیم تفسیر خوبی برای کسب نیست. کسب ما اینطوری معنا نکردیم، اینطوری معنا کردیم تعلق قدرت به شرطی که مقدور بعد از این تعلق به وسیله خدا خلق شود، که خود تعلق رو کسب گرفتیم نه خلق خدا رو. ولی شارح داریم مصنف داریم اینطوری میگه، میگه کسب این است که خدا بعد از تعلق گرفتن قدرت عبد خلق کند. کسب و عبارت از خلق کردن خدا گرفته، نه عبارت از تعلق و قدرت عبد. محشی میگه این تفسیر تفسیر مسامحیه. کسب به معنای تعلقی است که به دنبالش خلق باشد، نه کسب به معنای خلقی است که به دنبال تعلق باشد. مصنف داره میگه خلقی که به دنبال تعلق است کسب است، در حالی که اینطور نیست، تعلقی که به دنبالش خلق است کسب است. خب حالا ما به تسامحی که مصنف کرده و شارح هم هیچی نگفته کار نداریم، محشی تذکر داده که این تسامحه. خب حالا خداوند میاد میخواد، دو تا قادر آمدن، دو تا قادر، یکی زید یکی عمرو، قدرتشون قدرت کسبیه، قدرت معصر نیست، هر دو عبدن دیگه. اگه یکی خدا بود یکی مخلوق بود، خب یه قدرت معصر بود یه قدرت کسب. اما فعلا داریم فرض میکنیم که زید و عمرن، یه قادر زید یه قادر عمرو، هر دو قدرتشون کسبیه. خب آیا این دو فعل، دو فعل، یکی متعلق قدرت زید قرار گرفته، یکی متعلق قدرت عمر، این اشکال داره؟ نه، دو تا قدرت دو تا فعل، به عبارت دیگه دو تا قدرت دو تا مقدور، این که اشکال نداره. فرض دوم، یک فعل، فعل زیده، همین هم فعل امره، که زید، هم زید قدرت دارد بر فعل خودش و بر فعل امر، این هم چه شدنی نیست. هر کسی قدرت در فعل خودش داره، نه قدرت در فعل دیگه. پس نمیتونیم بگیم دو تا فعل هست که یکی مال زیده یکی مال امره، اون وقت زید هم قدرت داره هم بر فعل خودش هم بر فعل امر، این چه شدنی نیست. میمونه فرض بعدی که یه فعل باشه، یه فعل باشه که این فعل هم متعلق قدرت زید بشه هم متعلق قدرت عبر. این یکی میگه اجازه نمیده، چون دو متعلق در آن واحد به یک متعلق تعلق نمیگیرند. پس توجه کنید چند تا فرض شد، دو تا فعل باشد، یکی مال زید یکی مال امر. خب قدرت زید و قدرت امر هم که هر دو قدرت کاسبه، تعلق بیره به دو تا فعلی سیراده میده، این که از بحث ما بیرونه. یه فعل باشد که هم مقدور زید، هم فعل زید باشه هم فعل امر، این هم چه شدنی نیست، چون قدرت زید به فعل هم که میتونه تعلق بگیره، به فعل خودش میتونه تعلق بگیره. پس باید یه فعل باشه که این یه فعل اینطور نباشه که هم فعل هم باشه هم فعل زید، یه فعل باشه که دو تا قدرت زید و هم بخواد بهش تعلق بگیره. این شدنی نیست، چون یک متعلق با دو متعلق، دو متعلق عیبی نداره به یه متعلق تعلق میگیره، ولی به شرطی که اینی که متعلق اون قدرته بتواند متعلق این قدرت هم باشه، اونی که فعل اونه بتونه فعل اینم باشه، اونی که فعل امره بتونه فعل زید باشه. در این که گفتیم نمیشه. پس ورود دو قدرت کاسب بر مقدور واحد باطل شد. حالا عبارتش توجه کن، و علا یعنی و اتفقو علا امتناع مقدور بین قدرتین کاسبته. چرا این ممتنعه؟ لأن الکسب این است که خداوند متعال فعلی را که متعلق قدرت حادث است خلق کنه. ببینید کسب رو داره به خلق تفسیر میکنه، در حالی که کسب تفسیر میشه به تعلقی که به دنبالش خلقه. یه ذره تسامح کرده تو عبارت و انها این کالا کسب رو طریقت هیچ و انها این قدرت حادثه نمیتواند تعلق بگیرد به فعلی که خارج از محل قدرت حادثه است. محل قدرت حادثه مثلا دست و بازوی منه، دست و بازوی زیده، این محل قدرت حادثه است. فعلی که خارج از این محله، یعنی در دسترس من نیست، قدرت من نمیتونه بهش تعلق بگیره. قدرت من تعلق میگیره به فعلی که اون فعل در محل قدرت حاضره. و انها یعنی قدرت حادثه تعلق نمیگیرد به فعلی که خارج باشد از محل این قدرت حادثه. یعنی اون فلا یقدر معناش میکنم یعنی قدرت ندارد زید بر فعل هم. و تصور نمی شود دو فعلی که یا دو چیزی که محل یک فعل باشه که یک فعلو در دو چیز قرار بده، این دو چیز هر دو محل همون یک فعل باشه، هم بازوی من محل این فعل باشه هم بازوی زید. این شدنی نیست. پس یا دو تا فعل است که قدرت زید هم بهش تعلق گرفته، یا یک فعل است که نمیتونیم بگیم این یک فعل در دو محل حاضره. در حالی که اگر متعلق قدرت من بشه باید در این محل حاضر بشه، متعلق قدرت زید بشه باید در اون محل حاضر بشه، یه فعل باید تو دو تا محل حاضر بشه. یا به بیانی که گفتم یک متعلق باید دو تا متعلق داشته باشه، دو متعلقی که هر کدومشون جدای از دیگرین با هم جمع نمیشن، چون هر کدوم محل جدا میطلبن. بل یکون و کل واحد من الاثنین محلن لفعل مغایرن، هر یک از دو محل، هر یک از دو بازو مثلا محل است برای فعلی که مغایر است لفعل الاخر، ولو مغایرت مغایرت به شخص باشه مغایرت به نوع نباشه، یعنی هر دو فعل یک سنخ باشه، ولی یکی از این محل صادر بشه یکی از اون محل، خب میشه دو شخص فعل، ولی دو نوع فعل نیست، هر دو کتابته، دو نوع نیست، ولی این یک شخص کتابته که از این محل صادر شده، اون یه شخص دیگری که از اون محل صادر شده. پس دو فعل نمیتونن در یه محل باشند، باید تو دو محل باشند. حالا اگر یک فعل آمد متعلق قدرت زید و عمرو شد، معنیش اینه که این یه فعل آمده تو دو تا محل، هم تو بازوی زید هم تو بازوی عمرو، یا به تعبیر دیگه دو تا قدرت بهش تعلق گرفته، دو تا قدرت کاسبه و این باطله. یک فعل نمیشونه تو دو تا محل باشه، تو دو تا محل باید دو تا فعل باشه، ولی این دو تا فعل دو تا نوع نباشن، دو تا شخص باشه. بل یکون و کل واحد من الاثنین، یعنی هر یک از این دو بازی مثلا محلن برای فعلی که مغایر است با فعل دیگری ولو مغایرت به شخص داشته باشه، مغایرت به نوع نداشته باشه. فلا یمکن که دو قدرت کاسب بر فعل واحد شخصی جمع بشود، و الا لازم میاد که این فعل واحد شخصی در دو محل شخصی موجود باشد، در حالی که وقوع وجود یک فعل در دو محل شخصی چنانچه گفتیم باطل است. روشن مطلب میشه. خب مقصد دوم تمام شد. مقصد سوم از مقاصد بحث قدرت اینه، آیا قدرت یک صفت وجودی است یا یک صفت عدمی؟ ایشون میگه ببین چجوری تفسیرش میکنه. چون میدونید که معرف باید مساوی با معرف باشه، اگر تفسیرتون و معرفتون وجودی بود معلوم میشه معرفتون که صفت قدرته اونم وجودی گرفتیدش، اگر تفسیرتون سلبی و عدمی بود معلوم میشه که مفسرتون اون معرفتون که قدرته اونم صفت سلبی و عدمی گرفتیدش. خب حالا چیزی تفسیرش کنم.
استاد اصلا ما قدرت میشه اصلا از لحاظ فلسفی عدمی حسابش میکنیم؟
حالا حساب میکنیم ببینیم
میشه امکانش هست؟
حالا هنوز بیان نکردیم ببینیم چی میشه.
اون سلبی، صفات سلبی،
ایشون میگه که قدرت صفتیش وجودی که با آمدنش فعل انجام میشه به جای ترک، یا ترک انجام میشه به جای فعل. یعنی وقتی من قدرت رو آوردم اعمال کنم، یا بر فعل اعمال میکنم یا بر ترک، بر هر دو که نمیتونم اعمال کنم. اگر فعل انجام شد ترک میره کنار، ترک انجام شد فعل میره کنار، پس بر یکی از این دوتا قدرت من تعلق میگیره. قدرت من ذاتاً به هر دو میتونه تعلق میگیره، ولی چون اراده میاد این قدرت رو به یکی از دو طرف تعلق میده، یا به فعل تعلق میده به جای ترک، یا به ترک تعلق میده به جای فعل. پس قدرت شو صفت وجودی. اما بعضی قدرت رو عبارت گرفتن از سلامت بنیه من الافات. بنیه رو قبلا توضیح دادیم، در بحث علم هم گفتیم، در جای دیگه هم گفتیم، در بحث حیات هم گفتیم. معتزله معتقد است، برای اینکه یادآوری بشه من تکرار میکنم، معتزله معتقد است که دو تا جوهر فرد، یعنی دو تا جزء لایتجزا باید کنار هم جمع بشن، یه ترکیبی درست کنند که شرط حیات فراهم بشه تا حیات فاسد بشه. اون شرایطی که ترکیب این دوتا به وجود میاره بهش میگن بنیه. اشاعره معتقدن که بنیه لازم نیست، خداوند میتواند به یک جوهر فرد، به یک جزء لایتجزا که هیچ نظم و هیئتی با چیزی دیگه برقرار نکرده حیات عطا کند. پس حیات مشروط به بنیه نیست، ولی معتزله میگه مشروط به بنیه است. باید جواهر فرد دور هم جمع بشن، یه بنیه و بنای خاصی رو بسازن که شرط داشتن حیات رو داشته باشد تا خدایش حیات افاضه کند. بنیه رو شرط میدونن برای حیات، اما اشاره بنیه رو شرط نمیدونن. حالا میگن اگر این بنیه سالم بود از آفات، قدرت داره، این بنیه‌ای که حی شده اگر سالم از آفات بود قدرت داره، اگر سالم از آفات نبود عاجزه. اگر آفتی بر این بنیه وارد شد، این دستی رو که بنیه خاص داشت و حیات داشت فلج کرد، دیگه قدرت نداره. پس قدرت یعنی سلامت این دست از آفات، مثلا از فلج بودن. سلامت امر عدمیه. سلامت از آفت یعنی نداشتن آفت، نداشتن آفت امر عدمیه. قدرت رو تفسیر میکنه به این که این بنیه این سلامت داشته باشه یعنی آفت نداشته باشه. آفت نداشته باشه یعنی عدمی دیگه. پس داره بنیه رو داره قدرت رو تفسیر میکنه به امر عدم.
مثل
اینکه
تعریف کنیم خیر
رو
به عدم
نبودن
شر،
البته اگه تعریف کنیم ولی تعریف نمی کنیم چون خیر اصله.
وقتی شر نباشه میگیم خیر هم.
تازه بگید خیر، خیر یعنی عدم شر. خود شر عدمیه، عدم شر میشه عدم، عدم باز مرمید وجودی میشه، از خیر وجودیه. به طبع عدم شر هم تفسیرش کنید چون عدم العدمه میشه باز وجودی. اونجا نمیتونی مثال اینجوری بزنید، همین که خودش مثال زده خوبه.
بنیه درسته یا بنیه؟
نه بنیه درسته. البته بنیه هم گفته میشه، در فارسی بنیه گفته میشه، در عربی بنیه گفته میشه.
فارسی بنیه میگیم.
فخر رازی این قول دوم قبول کرده، گفته اگر کسی بگوید قدرت صفت وجودیست بهش میگیم دلیلشو اقامه کن، و چون دلیل نداره ناچار باید همین جور که ما تفسیر کردیم قدرت و من سلامت گرفتیم، اونم قدرت و من سلامت بگیره، این قدرت و امر عدمی قرار بده. بخواد بگه امر وجودیه، بخواد بگه صفت وجودیه، دلیل ازش مطالبه میکنیم و دلیل نداریم. اگر هم معنای دیگری برای قدرت دارد غیر از سلامت میگیم ارائه بده ببینیم درست یا غلطه. پس دلیل تفسیری که ما برای قدرت داریم و میتونیم بهش اعتراف کنیم سلامت بنیان الافاته. اگر تفسیر دیگری هست باید ببینیمش. اگر تفسیر وجودی میکنید باید استدلال کنید. اما اگر بگید قدرت عبارت از سلامت بنیان الافاته، خب این دیگه روشنه، احتیاج به دلیلم ازتون نمیخواد. ایشون اینطوری قائل شده المقصد ثالثه اتفاقت الاشعاره و المعتزله و غیره هم، یعنی حتی شیعیان هم بر این که، و حتی فلاسفه هم بر این که قدرت صفت وجودی است که میسر می شود با این قدرت فعل به جای ترک و ترک به جای فعل. ولی قال بشر بن المعتمر که قدرت حادثه این قدرت در عباد، نه قدرت قدیمی که قدرت در خداست، قدرت حادثه عبارت است از سلامت البنیت عن الافات، فجعل این بشر این قدرت را صفتا عدمیه. قاله فمن اثبت این بشر، گفته اگر کسی اثبات کند صفتی رو که زائد بر سلامت بنیه است و بگوید اون صفت قدرت است، فعلیه البرهان، باید برهان اقامه کنه، باید برهان بیاره که این صفت ما داریم. آن چه ما داریم فقط همون قدرت به معنای سلامته. اضافه بر این صفت بخواد صفت دیگر قائل بشه و بگوید قدرت همون صفت دیگر است و وجودیست، باید دلیل بیاره، فعلیه برهان. وقتار امام رازی در محصل، در کتاب محصل، مذهب همین باش را اونجا که گفته یعنی فخر گفته المرجع بالقدرت فی حقنا این کان الى سلامت الاعضا، فی حقنا این قدرت مربوطه به ما، نه قدرت مربوطه به خدا. القدرت فی حقنا این قدرتی که در باره ماست، نه قدرتی که در باره خداست، یعنی قدرت بشر. اگر مرجع در قدرت بشری اگر به سلامت اعضا باشد، یعنی مرجع یعنی معرف، یعنی رجوع ما به معرفی که میخواد قدرت رو بیان کنه، مرجع قدرت در حق ما اگر به سلامت اعضا باشد، الی سلامت متعلق به مرجعه، اگر به سلامت اعضا باشه فهو این امر معقولیه، ما قبول میکنیم که قدرت یعنی سلامت. و این کان مرجع قدرت اله امر آخر نه سلامت، ففیه نزادرش نزاده، باید شما استدلال کنید، تا استدلال نکردید حق روشن نمیشه. خب تا اینجا دو قول شد دیگه، یک قول این که قدرت صفت وجودیست، قول دوباره اینکه قدرت سلامت هست، این صفت عدم میشه. دو تا قول دیگه هم داریم، یکی اینکه قدرت بعض القادر است، یکی اینکه قدرت بعض المقدور است. بعض القادر یعنی چی؟ بعض المقدور یعنی چی؟ فرض کنید زید رو میگیم قادر، دست او جز قادر یعنی بعض القادر است. دست زید بعض القادر دیگه، خود زید قادره، دستش بعض القادره. دستش که قدرت دارد بر گرفتن، پایش که قدرت دارد بر مشی و رفتن، اینا جز قادرن. قدرت یعنی دستی که میگیرد، پایی که میرود. به تعبیر دیگر قدرت یعنی جزء القادر که دست است یا پای است. منتها قدرت بر چه فعلی؟ بر فعلی که از این جزء بر بیاد، بر فعلی که از این بس بر بیاد. فعلی که از دست بر میاد اخذه، فعلی که از پا بر میاد مشی. پس قدرت رو عبارت گرفته از بعض القادر. بعضی هم گفتن قدرت بعض المقدوره، مقدور مثلا کتابت، این بعض الکتابت میشه مقدور. مصنف میگه اون این دومی که میگه قدرت بعض المقدوره، فسادش ظاهره، اصلا کسی اصلا باور نمی کنه. معلومه دیگه، بگیم قدرت یعنی بعض الکتابت. اما قدرت بعض الکاتب، اینو بعضی گفتن که اینو ایشون نه رد میکنه نه اثبات میکنه، فقط چون اول مذهب خودشو گفت که قدرت صفت وجودی است، دیگه بقیه مذهب معلوم قبول نداره، بنابراین لازم نیست رد کنه. پیداست این قدرت مذهب قبول نداره، ایشون نه مذهب باش رو قبول داره، نه این مذهب که میگه قدرت بعض القادره قبول داره، نه اونی که میگه قدرت بعض المقدوره قبول داره، ایشون هم قبول نداره. ولی اون آخری رو چون واضح الفساد بود دیگه نتونست تحمل کنه، گفت فسادش ظاهره. اون دو تا دیگه رو نگفت فسادش ظاهره، فقط وقتی گفت مذهب من اینه معلوم شد که بقیه مذهب قبول نکرد. و قال زرار بن عمر و هشام بن سالم انها، یعنی قدرت حادثه، قدرت حادثه قدرت بشر، بعض القادر است. وقت تفسیر میکنه شاره این مبنا رو، میگه پس قدرت بر اخص عبارت از ید سلیمه، قدرت بر نش عبارت از رجل سلیمه، چون اینا جز قادرن. وقتی سالم باشن میشن قدرت. پس قدرت بر اخص میشه ید، قدرت بر مش میشه رجل. بقیله بعضی گفتن قدرت بعض مقدوره، ایشون میگه و فساد این قول از هر اسم نهد یخفا. المقصد رابع، در مقصد چهارم بحث میشه که چطوری میتونی قدرت حادثه رو ثابت کنی. قدرت قدیمه برای خدا ثابته، یا اگرم بخوان ثابت کنیم در جلد هشتم که بحث الهیات بالمعنی الاخص داریم، اونجا قدرت رو برای خدا انشالله ثابت میکنیم. اما قدرت حادثه که قدرت بشری، این چطوری میتونی اثبات کنیم؟ معتزله میگه ما قدرت داریم، قدرت مؤثره داریم. اشاعره میگن ما قدرت داریم، قدرت کاسبه داریم. الان بحث در این نیست که قدرت ما مؤثر است یا کاسبه، اون در جای خودش بحث میشه. الان بحث در این که اصلا ما قدرت داریم یا نداریم. معتزله هم باید دلیل بیاره، اشاعره هم باید دلیل بیاره چون ما قدرت داریم.
این مقصد رو نمیبایست اول میبود
که چی؟
اول اثبات کنی که قدرت هست، بعد روی قدرت مؤثر.
نه، قانون منطقی اقتضا میکنی که اول تعریف کنیم بعدا اثبات کنیم. همه جا ماهو مقدم است بر حلهو، اول ماهو میاد که تعریفه، بعدا حلهو میاد که اثباته. بنابراین این مقصد جاش همینجاست، مقصد تعریف و اون توابع تعریف گذشت، پس ماهو بیان شد، حالا مقصد مربوط به اثبات یعنی حلهو جاش همینجاست. چگونه اثبات میکنیم قدرت حادثه رو، یا به بیان دیگر چگونه عالم میشیم به وجود قدرت حادثه؟ اثبات یعنی علم به وجود، ثبوت یعنی وجود، اثبات یعنی علم به وجود. من وقتی چیزی رو اثبات میکنم یعنی علم پیدا میکنم به وجودش. حالا ایشون میگه چطوری اثبات میکنی قدرت رو، یا به عبارت دیگر چطوری علم به وجود قدرت پیدا میکنی؟ خودش جواب میده وجود قدرت وجدانیه، اثبات نمیخواد. به همون مثالی که عرض کردیم توجه کنید، قدرت رو باور میکنید. مثال چی بود؟ مثالی که گفتیم در جلسه قبل، گفتیم کسی از پله بالا میره، کسی از اون بالا میفته پایین، آیا به این یه تا فرق هست یا فرق نیست؟
هست.
فرق دیگه. همین خودش نشون میده که قدرت رو ما قبول داریم، به قدرت عالمی، پس قدرت رو داریم وجدان میکنیم، احتیاج به استدلال نداریم. یه مثال دیگه بزنیم، یه نفر را میره یا با دستش چیزی رو میگیره، یکی دیگه میبینی دستش داره به رشه میلرزه، خب معلومه اون یکی که داره با اختیار دستش رو دراز میکنه چیزی میگیره یا دستش رو به سمت من میاره، این فرق میکنه با اون که بی اختیار داشته به سمت من میاد. خب از اینجا میفهمیم که یکی قدرت داره یکی قدرت نداره. از قدرت امر وجدانیه و با وجدان معلوم میشه، احتیاج به استدلال نداره. این قول ایشونه. المقصد رابع، اختلف فی طریق اثباتها، یعنی اثبات قدرت حادثه، و به عبارت دیگر علم به این قدرت حادثه، اختلاف دارن در طریق اثبات قدرت حادثه، یا بگید در طریق علم به قدرت حادثه. و حق ما علیه الاشاعره، حق اونیست که اشاعره میگوین، اون چیز این است که انها یعنی قدرت تو رفت و یولم وجودها بلوشتان، هم شناختش هم علم به وجودش بلوجدانه. شناختش هم تعریف نمیخواد، ولی ما تعریف کردیم، ولی بدون تعریف هم ما قدرت رو میشناسیم. خواستیم این شناختمون رو به الفاظ در بیاریم، با الفاظ بیان کنیم، لذا تعریف کردیم، ولی احتیاج به تعریف نبود. اثباتش هم همینطور، احتیاج به اثبات نداریم، علم داریم به وجودش، احتیاج نداریم که با برهان اثباتش کنیم. کما اشرنا الی، کجا اشاره کردیم؟ حیث قلنا که فرق بین کسی که بالا می رود به اختیار و کسی که ساقط می شود از بلندی، فرق بین این دوتا ضروری اون. اونجا که بیان کردیم بین این دو فرق است و فرقشون ضروری است، اونجا روشن شد که ما قدرت رو قبول داریم، هم می شناسیم هم وجودش رو اعتراف داریم. فإنا نجد حالت صعود را امرن ثابتن لها دون حالت سقوط را، ما حالت صعود را امر میبینیم که برای قدرت ثابته، اما سقوط برای قدرت ثابت نیست، سقوط خارج از قدرته، اما صعود خارج از قدرت نیست، صعود برای قدرت ثابته، یعنی قدرت برایش صعود هست. به این معنا که شما برای صعود قدرت ثابت میکنید، یا برای قدرت صعود ثابت میکنید، میگید این قدرت منشأ صعود شد، این قدرت هست که صعود رو در پی داشت. اما در صعود این نمیگید، نمیگید قدرت منشأ صعود شد، نمیگید قدرت صعود رو در پی داشت. این یه بیان بود که فرق بین صاعد و ساقط. بله، صعود و افتادنه، نه پایین آمدن. بله پایین آمدن با بالا رفتن هر دو اختیاره. خب این یه مورد بود که فرق بین صاعد و اختیار و ساقط و اضطرار رو گفت. یه فرق دیگه هم بیان میکنه که از طریق اون فرق هم شما قدرت رو میتونید بشناسید و به وجودش اعتراف کنید. و کذا نجه تفرقتن ضروری، یعنی تفرقه بدیهی، تفرقه وجدانی بین حرکت ارتعاش و حرکت اختیار. حرکت ارتعاش حرکتی که از رعشه حاصل میشه، حرکت اختیار هم که معلومه. خب این دو فرق پیدا میابیم. فرق از کجاست؟ به این است که یکی در یکی قدرت است، در یکی قدرت نیست. پس قدرت رو بلوجدان ما داریم میابیم. اگر بلوجدان میابیم دیگه هتش به اثبات نداره. و قال الهمدانی طریق اثبات، این همدانی اینطور گفته، طریق اثبات قدرت این است که ببینیم فعلی از بعض موجودات امکان صدور داره، از بعضی امکان صدور نداره. میفهمیم که اونی که فعل از اون امکان صدور داره قادر است و صفت قدرت دارد، اینی که فعل ازش امکان صدور ندارد قادر نیست و امکان صدور از اون ندارد و صفت قدرت ندارد. اشتباه گفتم، امکان صدور ندارد، صفت قدرت ندارد. پس با توجه به امکان صدور فعل میفهمیم قدرت هست. اونجا که میبینیم فعل صادر نشد میفهمیم قدرت نیست. این بیان همدانیه. حالا بخونم ببینیم باطل یا صحیح. قال الهمدانی من المعتزله، هو یعنی طریق اثبات قدرت، تعطل فعل من بعض الموجودین دون بعضه. تعطی یعنی تیسر، یعنی امکان. این که میسر می شود فعل از بعض موجودین دونه بعض، به ما نشون میده که اون بعض موجودینی که فعل ازش میسر می شود قدرت دارد، اون بعض موجودینی که فعل ازش میسر نمی شود قدرت ندارد. مثلا فرض کنید فعل کتابت از فلانی صادر میشه، پس قدرت بر کتابت داره، از اون یکی صادر نمیشه پس قدرت نداره. فعضا علمنا تیسر فعل رو از موجودی، تیسر فعل یعنی امکان کتابت مثلا از موجودی مثلا زید یا مثلا انسان، و تعذر همین کتابت من غیر انسان، من غیر انسان، این مثلا حیوانی از حیوانات. علمنا که اولی که فعل از اون ممکن است لهو قدرتون، دون از ثانی که فعل از اون ممکن نیست. فعل کتابت از انسان ممکنه، پس انسان قدرت بر کتابت داره. فعل کتابت از فرس ممکن نیست، پس فرس قدرت بر کتابت نداره. توجه شدید، از طریق تعطل فعل یعنی تیسر و میسر بودن فعل چونه ثابت کنه که قدرت هست. ایشون اشکال میکنه، میگه ما در جایی میابیم که قدرت هست، امکان فعل نیست. شخصی قدرت داره که کاری انجام بده، ولی یه مانع آمده نمیذاره کار انجام بده. تیسر فعل نداره و ولی قدرت رو داره. ملاحظه کنید چی داره عرض میکنه؟ قدرت داره ولی تیسر فعل نداره. خب اگر تیسر فعل با قدرت مساوی بود، یکی معرف بود یکی معرف بود، نمیشد گفت اینو داره اونو نداره، هر دو رو یاداش نداشت. نمیتونید بگید که دوتا مساوی رو، دوتا چیزی که اصلا این همن، بگید داره و نداره، یکی رو داره یکی رو نداره، شدنی نیست. اگر قدرت با تیسر فعل یکی بود، ممکن نبود که قدرت باشد و تیسر فعل نباشد. و این که میبینیم قدرت هست و تیسر فعل نیست، نشون میده که این دوتا از هم جدا هست. اگر جدا شدن که نمیتونید بگید که من از طریق تیسر فعل قدرت رو میشناسم یا از طریق تیسر فعل علم به ثبوت قدرت و وجود قدرت پیدا میکنم. هیچ کدوم در اختیار شما نیست، نه شناخت نه علم به ثبوت. روشن مطلب؟ قلنا الممنوع من الفعل، اون کسی که از فعل ممنوع شده بهش نذاشتن کتابت کند. قادرون اندکه، یعنی در نزد تویی که همه دانی هستی قادر علی الفعل هست. و معلوم قدرت او علیه، قدرت او بر فعل هم معلومه، در حالی که ولایت تی منه فعلون، یعنی لایت هیستر منه فعلون، فعل از او میسر نیست. حال کونهی ممنوع من الفعل، در حالی که ممنوع از فعله، فعل از او میسر نیست. ولی تعذر علیه، بلکه فعل بر او دشواره، متعذره بلکه محاله. فلا یختص طریق و اثباتها به تعطیل فعل. پس نمیتونی تو بگی فقط از طریق تیسر و تعطی فعل قدرت رو اثبات میکنه، باید راه دیگر برای اثبات داشته باشی، این راه کافی نیست. چون در این راه انفکاک گاهی حاصل میشه، و این انفکاک نشون میده که اینطور نیست که قدرت منحصراً از این طریق اثبات میشه. خب مطلب تا اینجا روشن میشه. حالا همه دانی میتونی این اشکال رو دفع کنی، اینطور بگه، بگه من دارم تعریف میکنم قدرت را به تیسر فعل، ولی با این شرط که فعل منعی نداشته باشه، مانع نداشته باشه. پس تیسر فعل لولا المانع می شود قدرت، و همینم به من می فهمونه که قدرت موجود. یعنی اول گفت قدرت یعنی تیسر فعل، بعد که دیما اشکال کردیم یه قید اضافه کرد، گفت قدرت یعنی تیسر فعل لولا المانع. اگر این رو یه جوابش میدیم، میگیم پس عجزم به نظر تو قدرته، چون عجزم یعنی تیسر فعل لولا مانعی که عجزه، اونجا همینه دیگه، عجزم میشه به نظر تو میشه قدرت. چون عجز رو بخوام تعریف کنم چطور تعریف میکنم؟ میگیم تیسر فعل لولا مانع که عجزه، اگر عجزی نبود فعل ممکن. خب پس همون تعریفی که تو برای قدرت آوردی ما داریم برای عجز میاریم، وقت لازم نیست قدرت عجز یکی باشه، در حالی که اینجوری نیست. پس تعریفی که تو برای قدرت آوردی در درستی نیست. فإن قال الهمدانی یتعطل فعل منه، یعنی من الممنوع من الفعل، یعنی اون شخصی که ممنوع من الفعل، الممنوع من الفعل الفعل شرط موصول است، یعنی من منع الذی منع من الفعل. فإن قال الهمدانی، اگر همدانی بگوید فعل از شخص ممنوع ممکن است، یتعد یعنی میسر و ممکن است، اما به تقدیر انتفاع المانع، به شرطی که مانع برطرف بشه. با نبود مانع فعل ممکن است. قلنا فالعاجز یتعد منه الفعل به تقدیر ارتفاع المانع و هو بالعجز. در مورد عاجز هم اینطوری میتونیم بگیم که یتعد منه الفعل در فرضی که مانعی که عجزه برطرف بشه. خب همون تعریفی که شما رو قدرت آوردی با قید لولا المانع، همون تعریفمون برای عاجز میاریم. و فیلزم و یکون العاجز و قادرن، لازم میاد عجز با قدرت یکی باشه، عاجزم با قادر یکی باشه. یعنی باطله. پس تعریفی هم که تو برای قدرت آوردی باطله. خب حالا دو مرتبه ممکنه همدانی از خودش دفاع کنه. بگه قدرت مصحح فعلی، موجب فعل نیست. قدرت وقتی با اراده همراه میشه، با عدم المانع همراه میشه، اون وقت موجب فعله. یعنی فعل واجب میکنه، فعل صادر میشه. اما خود قدرت به تنهایی مصحح فعلی. چون وقتی من قدرت دارم میتوانم فعل انجام بدم، واجب نیست انجام بدن. بعد از اینکه این قدرت همراه شد با اراده و همراه شد با عدم المانع، اون وقتی که فعل واجب میشه. پس قدرت به تنهایی موجب فعل نیست، مصحح فعل. این روشنه. آیا این شخصی که ممنوع من الفعل شده نه عاجز من الفعله، ممنوع من الفعل شده، آیا مصحح فعل داره یا نه؟ مسلم داره. ولی اونی که عاجز از فعله مصحح فعل نداره. پس ممنوع من الفعل قدرت داره، عاجز من الفعل قدرت نداره. چون قدرت مصححه و این مصحح برای عاجز نیست، برای ممنوع من الفعل هست. اونی که من نذاشتم فعل رو انجام بده، من اشکردم از فعل، قدرت رو که مصحح فعله داره، ولی اون عاجز اصلا مصحح فعل رو نداره. بنابراین فرق است بین ممنوع من الفعل و عاجز من الفعل. چرا اون همدانی داره به ما میگه ها؟ میگه فرقه. چرا شما بر من ایراد گرفتی وقتی من گفتم که ممنوع من الفعل قدرت دارد؟ تو گفتی عاجزم قدرت دارد. بر رد من گفتی عاجزم قدرت داره. من به تو میگم ممنوع من الفعل با عاجز فرق داره، زیرا ممنوع من الفعل مصحح فعل داره، اما عاجز من الفعل مصحح فعل نداره. پس نمیتونی عاجز رو ممنوع رو یکی کنی. فاین قال اون همدانی قدرت مصحح فعله نه موجب فعل. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، لا شک که اون ممنوع من الفعل موصوف است به ما یصحح الفعل، یعنی مصحح رو داره، الا این که شأنین است تخلف این مصحح از اون ممنوع به خاطر وجود مانع. یعنی این مصحح نتونسته کار بکنه به خاطر وجود من، به خاطر وجود مانع، به خلاف عاجز از لیس معه ما یصحح الفعل. با عاجز مصحح فعل وجود نداره، نه مصحح وجود دارد و اون مانع نگذاشته این مصحح به ثمر برسه، اصلا مصحح نیست. پس بین عاجز و ممنوع من الفعل فرقه. بنابراین اگر من گفتم ممنوع من الفعل قادر است لولا المانع، تو نمیتونی بگی پس عاجزم باید قادر باشد لولا المانع. نمیتونی بر من ایراد بگیری. قلنا، دفاع همینجا روشن شد دیگه. قلنا ایشون میگه که ما میدانیم که عاجز با ممنوع من الفعل در این که فعل رو مادامی که مانع دارن نمیتوانن انجام دهن مشترکن. عاجز و ممنوع من الفعل مشترکن در دو چیز، در دو چیز. یکی این که تا وقتی مانع هست هیچ کدوم نمیتونن کار انجام بدن. یکی دوم، وقتی مانع از بین رفت هر دو میتونن کار انجام بدن. منتها مانع ها فرق میکنه. ممنوع من الفعل مانعش اینه که من دستشو گرفتم نمیذارم انجام بده. عاجز مانعش اینه که دستش فلجه. ولی هر دو تا وقتی مانع دارن نمیتونن کار انجام بدن. هر دو هم وقتی مانعشون برطرفشون میتونن کار انجام بدن. و چه فرقی بینشونه؟ فقط مانع فرق میکنه. مانع در ممنوع من الفعل جلوگیری منه، مانع در عاجز فلج بودن دستشه. ولی از این بگذاریم هیچ فرقی بین مانع و بین عاجز و ممنوع من الفعل نیست. قلنا المعلوم هم که معلوم است بلا شبه این است که فعل متعذر است علیه ما، یعنی هم بر ممنوع هم بر عاجز، مادام و علی حاله ما، مادامی که به حال خودشون هستن، یعنی ممنوع ممنوعه، عاجز هم عاجزه. و اضافه رز زوال و ما به ما، اگر فرض کردیم که زائل شد اون مانعی که به ما یعنی به این ممنوع مربوط می شد یا به اون عاجز مربوط می شد، مانع برطرف شد، هم در از ممنوع برطرف شد هم از عاجز برطرف شد، یتعطل فعل من هما، فعل از هر دو میسر می شه و ممکن می شه. فمن این لک وجود المصحح مع احد ما دون الاخر، پس از کجا میگی یکی از این دو یعنی ممنوع مصحح دارد، دیگری که عاجز است مصحح نداره؟ هر دوشون مصحح دارن، هر دو مصحح دارن، منتها هر دو چون مانع دارن مصحح عمل نمی کنه، مانع رو بردن مصحح هر دو عمل می کنه. خب تا اینجا قول حمیدانی رو نقل کردیم و رد کردیم، قبول نکردیم که قدرت رو از طریق تعطی و تیسر فعل میشه شناخت یا میشه به وجودش علم پیدا کرد، اینو قبول نکرد. حالا ببینیم ابو علی جوپایی چی میگه. میگه برای اینکه بدانی قدرت وجود دارد به شخص نگاه کن ببین صحیح از آفات یا صحیح نیست. اگر دیدی از آفات سالمه بگو قدرت داره، اگر دیدی از آفات سالمه بگو قدرت نداره. پس قدرت رو از این طریق تشخیص بده، از طریق سلامت عن الافات. پس طریق اثبات قدرت سلامت عن الافاته. ما گفتیم طریق اثبات قدرت وجدانه، همدانی گفت طریق اثبات قدرت تعطی و تیسر فعله، ابو علی جبانی میگه طریق اثبات قدرت سلامت شخص هست از آفات. ببینیم حالا حرف این درستی هم هست. و قال ابو علی جبایی هوه، یعنی طریق علم به قدرت، علم به صحت شخص و سلامت شخص از آفات. قلنا، ایشون جواب میگه، میگه گاهی از اوقات ما میفهمیم میابیم علم پیدا میکنیم که این شخص سالم از آفاته و در این حال میدونیم قدرت نداره. شخص خواب، شخص خواب سالم از آفاته ولی در این حال قدرت نداره، قدرت مثلا باید چطابت نداره. به طور کلی اگر شخصی متصف شد به ضد سلامت، به ضد همین قدرت، شما نمیتونید قدرت رو درش علم پیدا کنید. پس علم به سلامت علم به قدرت نمی آورد. چون کسی که ضد قدرت درش هست، نه ضد قدرت نه ضد همین افعال درش هست، او قدرت ندارد. بنابراین این علم به صحت مستلزم علم به قدرت نیست. قلنا قد توجد تلک صحت شخص، گاهی شخص صحیحه، صحیح از آفات هست، دستش رعشه نداره، در حالی که لا قدرت له، قدرت نداره. کی قدرت نداره؟ کی هست که سالم است و قدرت نداره؟ این در تصافیهی به ازداد قدرت، اون وقتی که متصف به ازداد قدرته، یعنی متصف به خوابه، متصف به عجزه، اون وقت با این که صحت از آفات داره ولی قدرت نداره، معلوم میشه علم به صحت انل آفات علم به قدرت نیست. یعنی معلوم میشه صحت آفات، صحت انل آفات و قدرت دو چیزه و از هم قابل انفکاکن. پس نمیتوانی از علم به صحت انل آفات علم به قدرت پیدا کنی، چون این یکی مستلزم اون یکی نیست، این علم مستلزم اون علم نیست. قول ناقد توجد این صحت لشخص، صحت این صحت انلافات قد یوجد لشخص، در حالی که ولا قدرت الان اون شخص. که اینطوره که یوجد و صحت ولا قدرت له اند اتصاف اون شخص به ازداد قدرت. اون وقتی که شخص به ازداد قدرت متصف میشه، اون وقت صحت انلافات دارد ولی قدرت ندارد. از داد قدرت چیست؟ من النوم برعکس. خب از این که تونستیم قدرت رو از صحت الافات، از صحت و سلامت انلافات جدا کنیم، از این که تونستیم قدرت رو از این صحت و سلامت جدا کنیم، کشف میکنیم که صحت مستلزم قدرت نیست، علم به صحت هم مستلزم علم به قدرت نیست. فلا یکون علم به تلک صحت مستلزم للعلم به ثبوت القدره. کیفه یعنی چگونه این استلزام باشد در حالی که شخص صحیح متصف به تلک الازداد، شخصی که صحیح است یعنی صحیح انلافاته ولی متصف به تلک الازداده، مثلا خوابه، این لا قدرت الله اجماعا، این قدرت نداره. وقتی این قدرت نداره چطور شما از این صحت به قدرتش پی میبرید؟ این که قدرت نداره، چطور به اون قدرتی که نداره دارید پی میبرید؟ شخص صحیح که مبتلا به ضد قدرته قدرت نداره، شما چگونه از صحتش به قدرتش پی میبرید؟ این که قدرت نداره. پس نمیتونید بگید ما از طریق علم به صحت علم به قدرت پیدا میکنیم، همونطور که همیدانی نتونست بگه از طریق تیسر فعل علم به قدرت پیدا میکنیم، بلکه علم به قدرت همونطور که ما در اول این فصل گفتیم، در اول این مقصد گفتیم، علم به قدرت عبارت هست از وجدان ما. ما قدرت رو به وجدان میابیم از باب فرق گذاشتن بین حرکت صعودی و حرکت سقوطی، همچنین از باب فرق گذاشتن بین حرکت اختیاری و حرکت احتیاجی. از اون طریق ما کشف میکنیم که قدرت هست، نه از این دو طریقی که این دو نفر گفتن. خب مقصد چهارم تموم شد، مقصد پنجم میذاریم برای جلسه بعد.